مثلا دستکاری میکنن و تخریب میکنن.
احتمالاً برخی از اینها همین مسائل و همین مشکلات رو دارن. ضمن اینکه با توجه به افزایش سنشون ممکنه مخاطرات دیگری پیش بیاد. درست. برای نمونه اگر یک فرد بزرگسال همزمان با اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی مبتلا به اختلال سلوک باشه و یا این وضعیتش تبدیل به شخصیت ضد اجتماعی شده باشه، بیشتر هم در معرض سوء مصرف مواد قرار میگیره. یا کارهای مجرمانه هم ممکنه که در اینها بیشتر دیده بشه. بنابراین وقتی که چنین نشانه هایی در کودک یا در بزرگسال دیده شد، باید حتما مورد بررسی و توجه پزشکی قرار بگیره. و همونجور که خدمتتون عرض کردم، دیده شده که برخی از مناطق مغزی در این افراد مشکلاتی داره، کارش رو به خوبی انجام نمیده. مثلا ناحیه پیشانی یا پرفرونتال در مغز اینها دچار اختلال از نظر کار کرد. و یا یک میانجی عصبی به نام دوپامین در ایجاد این وضعیت نقش داره. خب این چیزها رو که ما میدونیم در این حال امکانات درمانی قابل توجهی هم برای ما به دست میده. یعنی ما درمانهای اختصاصی برای این کودکان داریم که میتونه باعث بهبود چشمگیر در وضعیتشون بشه، به نفعی که این کودکان دوران مدرسه رو به خوبی پشت سر بذارن.
بله.
و البته همونجور که عرض کردم در حدود 40% بهبود کامل پیدا می کنند تا به دوران بلوغ می رسند، اما 60% تا بزرگسالی هم این وضعیت رو دارن. و این رو هم من باید عرض بکنم از نظر درمانی، جزئیات رو بعداً بیشتر خواهیم گفت. درمان دارویی است.
درسته.
با داروهایی که روانپزشک تجویز می کنه و هیچ روش درمانی دیگری نیست که بخواد جایگزین درمان دارویی بشه.
خب این نکته خیلی مهمه آقای دکتر، که در واقع خیلی وقتا حالا شما فرمودید 40% تا سنین نوجوانی ممکنه به هر حال علائمشون فروکش کنه، اما خب 60% بقیه قطعا نیازمند بررسی هستن و خب خط اول درمان هم و یا تنها خط درمانمون درمان دارویی.
همینطوره. البته برای رفع مسائل و مشکلات بین فردی، برای اینکه خانواده آشنا بشن که چجور رفتار با کودک داشته باشند، مشاوره و اقدامات روانشناسی هم مفید. اما اینکه بگویند با این دستگاه، با این جریان برقی ما کمک میکنیم این حل بشه، مطلقا اینجور نیست. و مخصوصا این رو من بگم که انجمن علمی روانپزشکان ایران هم در این مورد یک بیانیه صادر کرده است که خیلی کمک میکنه به خانواده ها که بدونن برای رفع مشکل فرزندشون چه باید بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید پیامکان به دستمون رسیده و بخونم در قالب پیامک پرسش شنوندگان رو. شنوندهی با پیش شماره 918 چار شماره پایینی 4543 گفتن که پسرم 20 ساله است، اصلا آروم و قرار نداره، تو خونه بند نمیشه آقای دکتر، دوست داره همش بره خرید یا بری مهمونی، آیا فرزندم بیش فعاله؟
این احتمال وجود داره، اما نکته مهم این است که ما تشخیص افتراقی رو در مورد این وضعیت بدیم. برای نمونه نشانه هایی که این مادر ارجمند فرمودند ممکنه که دلالت بر یک حالت سرخوشی بیمارگونه، حالت شیدائی، مانیا یا هیپومانیا هم بکنه. بنابراین باید مورد تشخیص افتراقی هم قرار بگیم.
آقای دکتر اشاره داشتید به تشخیص افتراقی، آیا این اختلال بیش فعالی ممکنه همبودی هم داشته باشه با سایر اختلالات مثلا استرابی، افسردگی؟
بله، با اختلالات استرابی ممکنه که همبودی داشته باشه، با هم دیده بشن. اما گاهی از اوقات استراب خودش یکی از نشانه های این اختلال هست و به هر حال فردی که دچار استرابه ممکنه که فعالیت بیش از حد بکنه، بعضی از فعالیتاش بی هدف باشه، مثلا مرتبا راه میره، راجع به نگرانی ها صحبت میکنه، که اینها رو میشه تشخیص داد. و همونجور که عرض کردم اختلالات خلقی، به ویژه اختلال خلقی دو قطبی نوع دو، باید مورد توجه قرار بگیره، که البته پزشک این کار رو انجام میده. اما خیلی از این افراد هستند که دچار افسردگی میشن. برای نمونه در دوران کودکی چون نمیتونه دستاوردهای تحصیلی درستی داشته باشه، غم و غصه میخوره روحیش تضعیف میشه. در دوران بزرگسالی هم چون از عهده تکالیف مربوط بر نمیاد، ممکنه که به صورت ثانویه دچار افسردگی بشند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما باز هم پیامک های شما عزیزان رو خواهیم شنید، با ما همراه باشید.
خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
آقای دکتر، شنونده‌ای گفتن که آیا شوخ طبعی در جمع از نشانه های بیش‌فعالی بزرگسالان هستش؟ همسر بسیار شوخ طبعی دارم که شماره 912 4 شماره پایانی 3344.
شوخ طبعی در حد اعتدال یک صفت شخصیتی بسیار خوب، اما اگر کسی در موقعیت‌های نامناسب هم شوخی کرد یا زمانی که انتظار میره که به صورت جدی رفتار کنه باز هم با شوخی و خنده کارو به پیش برد، باید مشکوک بشیم که مشکلی در کار هست.
بسیار عالی. چهار شماره پایانی 4544 گفتن که همسرم دائما تو خونه میچرخه و خونه رو مرتب میکنه، خیلی هم پر حرفه و قبل از کرونا علاقه زیادی به رفتن به خرید داشت، الان تو خونه خیلی اذیت میشه و بیقراره. آیا همسرم نیاز به مراجعه به متخصص داره؟ الان 22 ساله است که در کودکی هم بسیار پر جنب و جوش بود، الانم اصلا آرامش نداره، دائم میپره وسط حرف دیگران و در هر موضوعی وارد بحث میشه، به سرعت از کوره در میره. آیا دخترم بیش فعاله؟ همسرم 35 ساله است، معمولاً درخواستاش باید به سرعت فراهم بشه، هر وقت اراده کنه باید بلافاصله اون وسیله تهیه بشه و اگه این اتفاق نیفته خودش اقدام به خرید اون وسیله میکنه و اصلاً توجهی به شرایط اقتصادی ما نداره. این رفتارش خیلی خسته کننده شده برام. آیا همسرم مشکل خاصی داره؟ آقای دکتر، همسر من گاهی وقتا خیلی شاده و گاهی وقتا تو لاک خودشه، نمیدونم واقعا چرا این شرایطش همیشه تکرار میشه. به نظر شما مشکل خاصی داره همسرم؟ خب آقای دکتر، پیامک ها رو خوندم، اگه اجازه بفرمایید یکی یکی پاسخ بدیم. اون موردی که پسر 20 ساله‌ای داشتن و گفتن اصلا آروم و قرار ندارن.
بله، البته مثل این که اون پسر 20 ساله رو صحبت کردیم.
بله بله بله.
اما به شنونده عزیزی اگر اجازه بدید، در مورد همسرشون فرموده بودند که دائما میچرخند و تمیز میکنند و به خرید هم علاقه دارند، که این نکته رو به عنوان مسئله کلی میگم. موضوعات زمانی که اختلال جدی در کار کرده فرد به وجود بیاره جنبه بیماری به خودش میگیره. بنابراین اگر همسر شما خیلی علاقه داره خونه رو تمیز بکنه و به خرید هم علاقه داره، صرفا این جنبه بیماری نداره، نه، جز ویژگی های شخصیت اوست و اگر ضرری نمیزنه بنابراین مشکلی هم به وجود نمیاد. به هر حال با این توصیف به نظر نمیاد ایشون مشکلی داشته باشه. شنونده عزیز ما در مورد دختر خانم 22 سالشون فرمودن که پر جنب و جوش هستند و مرتبا حرف میزنن، آیا ممکنه بیش فعال باشن؟ ببینید آیا سایر نشانه هایی هم که ما اینجا عرض کردیم در ایشون هست یا نه. برای نمونه حواس پرتی فرض بفرمایید، بله. و یا اینکه ناتوانی در برآورده شدن ارضای خواستاش اگر فوری انجام نشه به تنهایی کافی نیست، باید دید که سایر نشانه هایی هم که عرض شد و یا خواهیم گفت دارند یا نه. شنونده عزیز ما در مورد همسر 35 سالشون فرمودن که درخواست هایی رو باید به سرعت اجرا بشه، نه این به تنهایی حکایت از اختلال کاهش توجه بیش فعالی نمی کنه.
بله.
و فرمودند شنونده دیگر ما که همسرشون گاهی شاد، گاهی از اوقات در خودش فرو میره و پرسیدن چرا. علل زیادی میتونه در کار باشه که اگر این دوره ها کوتاه مدت باشند ممکنه که به وضعیت های محیطی ارتباط داشته باشه. گاهی از اوقات افرادی که یه مقدار خودشیفته هستند زمانی که مورد تعریف و تحسین قرار بگیرن خیلی شاد میشن، اگر مورد بی‌توجهی قرار بگیرن افسرده میشن. بنابراین ممکنه خیلی از مسائل وجود داشته باشه. اگر این مسئله شدید باشه،
بله.
یعنی کاملا افسرده باشند گاهی از اوقات و گاهی از اوقات هم بیش از حد شاد باشند، ولخرج بشن، همش بگن، بخندن، وقت یک اختلال خلقی ممکنه در کار باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر پاسخ به درمان این افراد چطوره در این اختلال؟
پاسخ به درمان بسیار خوبه. یعنی استفاده از داروهایی که پزشک برای بیمار مناسب میبینه میتونه وضعیت بیمار رو کاملا دگرگون کنه. مانند آبی است که بر روی آتش در واقع فشانده میشود و آتش رو خاموش میکنه. و این مسئله به وجه در مورد کودکانی که در سنین مدرسه هستند اهمیت داره که اگر درمان نشند از آموزش رسمی محروم خواهند شد.
بله بسیار عالی. آقای دکتر شنبندهی پرسیدن با سلام، آیا یک خانم 55 سالم امکان داره بیماری و اختلال بیش فعالی داشته باشه؟
بله امکانش هست،
باید در واقع نشاناش البته بررسی بشه.
بله همین.
و باز هم پرسیدن وقتی کرونا اومده همسرم از صبح تا ظهر افسرده است، بعدش کم کم خوب میشه و بعد از ظهر این حالتاش کمتر میشه، علتش چی ممکنه باشه؟
نکته جالبی رو این شنونده عزیز ما گفتند. ما خیلی از اوقات در افسردگی هایی که جنبه درونزاد دارن،
بله.
یعنی از وضعیت سرشتی و زیست شناختی فرصت چشمه میگیرن، میبینیم که صبح حالشون خوب نیست اما هر چقدر به شب نزدیکتر میشیم حالشون بهتر میشه، به نحوی که فرزن ساعت 10-12 شب،
بله.
کاملا اصلا خوب هستن،
بله.
و این نشون دهنده یک نوع افسردگی درونزاد میتونه باشه.
خب اینا هم آقای دکتر نیازمند بررسی تخصصی دارن؟
بله هستن. نیازمند بررسی هست.
بسیار عالی. باز هم پرسیدن که با سلام آقای دکتر، آیا ورزش یا بازی در کاهش مشکل موثره؟
ورزش به طور عمومی میتونه در سلامت فرد مؤثر باشه اما درمان اختصاصی هیچ وضعیتی نیست. اما ورزش رو ما توصیه میکنیم برای همه افراد که هم احساس شادابی به اونا میده و هم از نظر جسمی اونها رو سالم نگه میداره.
شنونده‌ای هم پرسیدن که آقای دکتر ممکنه به مرور خود این اختلال خود به خود از بین بره و حال بیمارمون خوب بشه؟
اگر کودک یا نوجوانی مبتلا به این وضعیت باشه ما میتونیم امیدوار باشیم که در بسیاری از موارد با رسیدن به سن بلوغ یا ابتدای نوجوانی وضعیتش برطرف بشه، در 40% موارد. اما 60% اینها تا دوران بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه.
بله. و شنونده‌ای هم پرسیدن که صدمات به اشیا و وسایل دیگران چه علتی ممکنه داشته باشه آقای دکتر؟
خب این نشون دهنده این است که فرد کنترل کاملی بر عواطف و هیجانات خودش نداره. ما در بسیاری از اختلالات رفتاری روانی این وضعیت رو میبینیم که فرد صدمه میزنه، به خودش، به دیگری و یا به اشیا صدمه میزنه. گاهی از اوقات این مسئله ممکن است که وضعیتی به نام اختلال انفجاری دوره‌ای رو نشون بده. شخص که با یک ناکامی کوچک روبرو میشه
بله.
اشیا رو مورد تخریب قرار میده. برای نمونه تلویزیون برفک داره، بهشون به جای اینکه به دنبال رفع چاره باشه میزنه و صفحه تلویزیون رو میشکنه برای نمونه. و یا در افراد ضد اجتماعی هم دیده شده است که خیلی زیاد پرخاشگری میکنند و انوار رو از بین میبرند، کما اینکه ما وضعیتی داریم به نام واندالیسم. اینا کسانی هستند که اشیاء عمومی رو، آن چیزهایی که مالکیت عمومی داره، مثلا فرض بفرمایید که شیشه اتوبوس رو، صندلی اتوبوس رو، اینا رو تخریب میکنند و یا روی آثار هنری یا روی یادگارهای باستانی اینا میان و تخریب میکنند، اسم خودشون رو مینویسند، خرابشون میکنند. واندال ها یک قوم مهاجم و غارتگر بودند در اروپا که این اسم در واقع از اونها گرفته شده است. واندالیسم در واقع یکی از تظاهرات شخصیت ضد اجتماعی هم میتونه باشه. بنابراین اگر کسی این کار رو کرد باید حتما مورد ارزیابی و بررسی پزشکی قرار بگیره.
بله. آقای دکتر، شنونده پرسیدن که پسرم بسیار پرتحرکه و غیر قابل کنترله. مادرم بهم میگه به فرزندت شکلات و چای نده. آیا مواد غذایی باید کنترل بشه برای کودکم؟
این دیدگاه قبلا وجود داشت که برخی از مواد غذایی میتونه در اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی نقش داشته باشه. الان زیاد راجع به این مسائل تکیه نمی‌کنه.
درسته.
و در واقع اختلالاتی است که خود به خود به وجود آمده است در دستگاه عصبی. اما اینکه برخی از کودکان در اثر مصرف شکلات و غیره اینها که دارای کافئین هستن
بله.
رفتارهای به اصطلاح نامناسب پیدا کنن وجود داره و بچه باید خانوم‌ها آقایان مراقب باشن که فرزندشون به کافئین از طریق شکلات احتیاط پیدا نکنه.
تا یعنی بیشتر اون مصرف بی‌رویه مد نظره، یا اینکه واقعا آقای دکتر ممکنه در تحرک بچه‌ها تاثیر داشته
باشه؟ نه، مصرف
بی‌رویه. پرسش داشتن، گفتن که یوگا، ورزش و ریلکسیشن، ماساژ، آیا اینها آقای دکتر در درمان اختلال بیش‌فعالی مؤثرن؟
خیر، اینها درمان اختصاصی این وضعیت نیستند، اما میتونن یک آرامش نسبی به هر فردی بدن. درمان اختصاصی اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی داروهایی است که برای این وضعیت وجود داره.
بله. و باز هم پرسیدن چه افرادی بیشتر در خطر ابتلا به اختلال بیش‌فعالی هستند؟
افرادی که در خانواده اونها چنین موردی وجود داشته باشه، چون یک بخش ژنتیک هم ممکنه در این وضعیت وجود داشته باشه. اما راستش رو بخواید ما دقیقاً دلیل این وضعیت رو نمیدونیم که چرا به وجود میاد. به هر حال در سابقه زندگی این افراد یک محیط خانوادگی طوفانی و آشفته بیشتر از حد معمول دیده میشه.
بله.
میتونه اون هم تشدید بکنه این وضعیت رو. اما در کل ما دقیقاً نمیدونیم که چرا این وضعیت پیش میاد. اما این رو به قطع و یقین میدونیم که عوامل مغزی و عوامل نوروشیمیایی در این مسئله نقش دارن.
بسیار عالی. همینجا آقای دکتر به ریسک فاکتور هم اشاره داشته باشیم که فاکتورهای خطر این اختلال چه مواردی هستن؟ مثلا آیا تولد نوزاد نارس ممکنه این فرد رو، این کودک رو مستعد ابتلا به اختلال بیش‌فعالی کنه؟
سابقه بر این گمان می رفت که فرزند مسائل و مشکلاتی که در حین زایمان ممکنه پیش بیاد.
بله.
برای نمونه زایمان طول بکشه، اکسیژن کافی به مغز جنین نرسه، بند نافتور گردن جنین.
بله.
بپیشه، اینها نقش دارند و حتی عنوانی هم برای این وضعیت ها گذاشته بودند، اختلال حداقلی کارکرد مغز عنوان این وضعیت ها بود. و الان هم ما هنوز به این مسائل توجه داریم، یعنی یک زایمان بهداشتی طبعا احتمال چنین وضعیتی رو کاهش میده، اما اینکه دقیقاً به این علت باشه چنین چیزی رو با قطع و یقین نمیتونیم بگیم.
بله. و پرسش داشتن شنوندی، گفتن که چه زمانی ما باید به متخصصین مراجعه کنیم؟ چه علائمی رو در خودمون ببینیم باید احساس خطر کنیم؟
وقتی که فرد حواس پرتی داره، اشیا رو مرتباً جایی میگذارد و دیگر نمیتونه پیدا بکنه.
بله.
وقتی که بدون مناسبت در صحبت دیگران دخالت میکنه، بدون اینکه نیازی باشه فعالیتهایی میکنه که معلوم نیست که فایدهش چه چیز، یعنی کارهایی بی هدف انجام میده، تحریک پذیر، تحمل فشار روانی و استرس رو نداره، خلقش متغیره، زیاد عصبی میشه برای نمونه و از این قبیل، اینها مسائلی است که باید فکر رو متوجه به این اختلال بکنه.
خب آقای دکتر، از اونجایی که داریم راجع به اختلال بیش‌فعالی بزرگسالی صحبت میکنیم، به نظر میرسه علاوه بر اون اختلال در کار کرده افراد، یه مقداری روی روابط افرادم باید تمرکز داشته باشیم. پرسیدن اتفاقا یکی از شنونده که آیا روی روابط بین فردی هم میتونه تأثیر داشته باشه این اختلال بیش‌فعالی در بزرگسالان؟
بله، یکی از زمینه‌هایی که این وضعیت تأثیر میذاره روابط بین فردی است، که البته طرف مقابل گمان میکنه که این فرد بیمار عمدن این کارها رو انجام میده. برای نمونه نسبت به تکالیفش بی‌توجهه، کارهایی رو که باید انجام میداد انجام نمیده، خریدی رو که باید میکرد انجام نداده، زود عصبانی میشه. اما بسیاری از اوقات اینها نشون دهنده مشکلات و بیماری هاست که باید درمان بشن و به عنوان مسائل اخلاقی نباید با این وضعیت ها روبرو شد.
و شنونده پرسیدن آیا ازدواج با افراد بیش‌فعال مشکلی ایجاد میکنه؟
اگر فرد بیش‌فعال تحت درمان باشه میتونم بگم که در اکثر موارد کاملا بهبود پیدا میکنه.
بله.
این رو باید عرض بکنم که اگر فردی در دوران بزرگسالی وضعیت رو داشته باشه، ممکن است که برای سالهای طولانی نیاز به ادامه درمان داشته باشه و گاهی تا به اصطلاح همیشه باید این درمان رو ادامه بده. اما این نباید شخص رو ناراحت و نگران بکنه. فرض بفرمایید کسی عینک میزنه و همیشه هم باید عینک بزنه، این که دلیل بر این نیست که عینک چیز بدی است و مشکل فلج کننده ای داره. باید شرایط رو پذیرفت، با درمان میتونن کاملا خوب باشن و زندگی عادی و طبیعی و روابط بهنجار داشته باشن.
و روش صحیح ارتباط و زندگی با فرد بیش‌فعال رو پرسیدن که آقای دکتر چگونه است؟
ما همیشه باید نسبت به افراد خانواده و شریک زندگیمون با تفاهم نگاه کنیم. وقتی که رفتاری داره که به نظر ما خوشایند نمیاد، در درجه اول گمان نکنیم که او عمدن داره این کارو میکنه. این احتمال رو بدیم که شاید بیماری در کار هست، نارسایی در کار هست. و بنابراین با این دید اگر ما با رفتارهای نامناسب روبرو بشیم، خیلی از مشکلات بعدی جلوگیری میشه. چون همونجور که عرض کردم، امروز مشخص شده است که عامل بسیاری از نابهنجاری های رفتاری بیماری ها هستند. وقتی این بیماری ها درمان بشن، طبعا عامل اختلاف بین زن و شوهر هم برطرف میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما نکته پایانی در مورد درمان آقای دکتر که به عنوان نکته کلیدی برنامه امروزمون خواهد بود.
برای درمان این وضعیت از چندین دهه پیش داروهای مناسبی وجود داره که میتونن نه فقط توجه و تمرکز کودک رو افزایش بدن، بلکه باعث کاهش بیش‌فعالی و تکانشوری او هم میشن. این داروها از 3 سالگی برای کودکان مورد استفاده است. انواعی داره، برای نمونه انواعی از اونها که تأثیرشون سریع و در این حال به نسبه کوتاه، مثلا تا 4 ساعت طول میکشه، و انواع با روش آهسته تدریجا اینها جذب میشن و مورد استفاده قرار میگیرن، آهسته رهش هستن.
بله.
که این نوع اخیر رو ما در بزرگسالان مورد استفاده قرار میدیم و با این داروها میتونن کاملا بهبود پیدا کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
در ایام تعطیلات فرصت بیشتری داریم تا با بچه‌هامون بازی کنیم. بد نیست چند بازی با کودک رو یاد بگیریم.
منم بازی.
منم بازی. به نام و یاد خدا. بازم سلام بچه ها، قنچه ها، گل های زیبا، خوبین؟
احوالتون چطوره؟ خوش میگذره؟ تو خونه بازی میکنی؟ چیا یاد گرفتین؟
چیزه؟
میگم که این کادوه برای منه.
این جعبه رو میگی؟
آره، برای من کادو خریدی.
کادو که چشم، کادو هم واسه عید واسه میخرم حتما، اما نه این کادو نیست.
خب الان پس این جعبه به خوشیالی چیه؟
گفتم همیشه دقت کنی، نگاه بنداز ببینین شبیه کادوه.
خب نه رو کادو که ایمانورش سوراخ نیستیه.
اصلا واسه بچه ها توضیح بده داری چی میبینی؟
بچه نگاه کن، یه جعبه است. خب
جعبه کفش،
مثل جعبه اندازه جعبه کفشه. بعد این سمت و این سمتش یه طرف، دو طرفش سوراخه. یعنی مثلا دستاتون میتونی دستاتون میره دست.
نه نه نه، دستشون دستتون نبر داخل. آره زوده هنوز. بله بچه ها، این بازی لامساس میخوایم امروز انجام بدیم. من یه توضیح بدم؟
آره من نمیدونم چیه.
بزرگترها یه جعبه لامسه درست کنید واسه بچه ها، که یه جعبه کفشی که اندازه دو تا دست که از اطرافش واردش بشه جا باز کنید، یعنی سوراخش کنید. بعد یک سری وسایل داخل این جعبه میریزیم. بچه ها دستشون رو میکنن داخل این جعبه و با لمس کردن وسایلی که اون تو هست میگن اون توی جعبه چیه؟ حالا من نمیگم داخل جعبه چی ریختم، چون لو میره دیگه، فندق میفهمه. میخوایم این بازی رو انجام بدیم. من یک سری وسایل ریختم توی جعبه و قراره که فندق بگه چیه. بریم یه موسیقی بشنویم و برگردیم. خب آماده ای؟
فندق
لازمم نیست چشماشو ببندم، فقط دستاتو ببر داخل این جعبه و به من بگو داخلش چیه. شروع کن. ببین 20 ثانیه وقت داری.
خب دستامو بچه نگاه کن، سمت چپ و سمت راست دستام رفت داخل جعبه.
خب خب لمس
یالم چیز میزین توه
چیه؟ یکی یکی بگو.
یکی شبیه خودکاره. آره آره آره، خودکاره خودکاره.
خب
چیز کوچولو موچولو اول دیدی سرم لوبیا.
آفرین.
لوبیا.
خوب
یکیش چه پاکون سفتیه.
خوب
یه پاکون کوچولو هم هست سفت.
خب من اینا رو دارم می‌نویسم. یکی گفتی خودکار، یکی گفتی لوبیا، یکی گفتی پاکون، یکی دیگه
هم هست اینجا همچین کوچولو موچولوه. یه چیز دیگه هم هست، نه مثل لوبیا نه عدسه. اینو متوجه نمیشم.
خب اشکال نداره، یکی هم نتونستی بگی.
آره.
خب موافقه در جبر باز کنی؟ بچه شما آماده این؟ ما میخوام در جبر باز کنیم ببینیم فندق درست گفته یا نه. اینم در جبمون. چیا رو درست گفتی؟
خودکار درست گفت.
آفرین، خودکار رو درست گفت بچه ها.
این لوبیام درست بود.
لوبیام درست بود.
این چیه؟ این فلشه. بگردم پاکون سفته.
اینم که نتونستی بگی تخمی آفتاب گردان بود.
چی میخواستم بگم؟ گفتم شاید اون نباشه.
خب تقریبا برنده شدی، چون دو تاشو درست گفتی. خب حالا دیگه نوبت منه. شما میتونی این جعبه رو ببری تو اتاقت.
خب
از اسباب‌بازی‌هایی که داری فقط سعی کن چیزای آسون باشه.
باشه. خب
بریز داخلش بیار من تشخیص
بدم. آره باش.
خوبه؟
آره خیلی خوبه.
باش. بچه‌ها، بچه‌ی گلم، این بازی خیلی قشنگیه. شما هم میتونید با یه جعبه کفش و چند تا وسیله‌ای که توی خونه دارین از بزرگتراتون اجازه بگیرین، این بازی رو تو خونه با همدیگه انجام بدین و خیلی بازی خوب و سرگرم کننده. حالا فندق میخواد خداحافظی کنه و بره این جعبه رو پر کنه واسه من بیاره.
آره بچه عزیزم، تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما.
بیا بیا اینو نبردی. جعبه رو ببر. گله قشنگم دوستتون دارم، همیشه شاد باشید. خداحافظ.